بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه هفتم از مبحث معنویت و تدبیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. یکی از اهداف ما از طرح این موضوعی که شب‌های متمادی خدمت شما داریم عرض می‌کنیم این است که برخی از بی‌توجهی‌های نوعی، نه موردی، یعنی نوعاً همه مؤمنین بهش بی‌توجهن، برخی از بی‌توجهی‌های نوعی از بین بره. نمونه‌اش تو مقدمه بحث امروز به صورت مبنایی عرض بکنم. امتحان‌های خداوند متعال هدف اصلیش قلبه، هدف اصلیش تمایلات آدمه. وقتی شما رو امتحان میکنن، ما رو امتحان میکنن، ایمانمون رو امتحان میکنن، علایقمون رو امتحان میکنن. به چی علاقه داریم، به چی علاقه نداریم، حاضریم از چی بگذریم، کی حواسمون هست، کی حواسمون نیست، دل بریدن از چی برامون سخته. بزرگ شدن انسانم که هدف امتحانهای الهیه. برای چی خدا دل رو امتحان میکنه؟ چون دل رو وقتی امتحان کرد، تو دل شما 20 گرفتی، دلت بزرگ میشه. دلت که بزرگ شد، اونجا خدا تو قیامت خدا خواستی که من خدا بخوری، جا میگیره تو دلت، ولی کمتر میخوری. طبقات بهشت هم همینه دیگه. البته حالا تو بهشت ما خدا رو میخوریم، میبینیم، میفهمیم، میچشیم، میبوییم. نمیدونم هیچ کدوم از این افعال درست نیست. نه میبینیمش درسته، نه میخوریمش، نه هیچ کدومش. ولی ملاقات با خداوند متعال به تناسب ظرفیت ماست. این ظرفیت باید بزرگ باشه که اونجا بیشتر لذت ببریم، یک لذت الالعبدی به اندازه عمر خدا. هدف امتحان بزرگ شدن روح آدم، بزرگ شدن دل آدم. بزرگ شدن دل آدم برای چی؟ مصرفش ملاقات خداوند متعال. که حالا اونایی هم که تو همین دنیا یه ذره خدا چشیدن معنای این حرفو میفهمن، اونایی هم که مثل من یه ذره هم خدا نچشیدن میگه حالا ما دلمون زیاد گنده نشه که زیاد خدا بخوریم، ولمون کن بابا. فرق آدم هست. دوباره برگردم به بحث. هدف خدا از امتحان دل ماست. دل ما باید بزرگ بشه. بعد از این دل سرایت میکنه به عمل. دل ما رو میخوان امتحان کنن، مچشو کجا میگیرن؟ سر عمل، یعنی سر تکلیف. بحث دیشبتون هست، تمایلات، تکلیف و تشخیص. سر عمل مچ میگیرن که آقا این کارو میتونی، دستور دادم این کارو میتونی انجام بدی یا نمیتونی انجام بدی. تا اینجاشو همه مؤمنین میدونن. امتحانها غرضش دل، سر عمل مچ میگیرن. یه بار دیگه من اینو بگم، امتحانها هدفش دل، سر عمل مچ میگیرن، یعنی سر تکلیف مچ میگیرن. تقسیم دیشب که دوستان یادتون هست، والا ما خوشگلی بحثمون از بین میره. گفتیم انسان سه جور رفتار داره: رفتار بر اساس تشخیص، رفتار بر اساس تمایل، رفتار بر اساس تکلیف. این سه نوع رفتار در دین و زندگی و بندگی نهادینه شده است. دین داشته باشی یا نداشته باشی، بعضی از رفتارها تکلیفی به حسب اقتضاعات اجتماعی مجبوری انجام بدی. اداره، رئیس اداره گفته این کارو بکن، میگی باشه، همه تکلیف انجام میدن. دین داشته باشی هم باید رفتار طبق تمایل انجام بدی. دور خانه کعبه داشتیم میگشتیم، میگفتش که حاج آقا چه ذکری اینجا بگم؟ گفتم هر چی خواستی بگو. گفت نه حاج آقا باید بگی. چه ذکری بگم بابا؟ اینجا میگم هر چی دلت بخواد. نه حاج آقا بگو. میگم بابا اینجا هر چی دلت بخواد بگو. اون جای دیگه در میره از زیر تکلیف. حالا میگه یالا بگو تکلیف. اینجا میگه خودت بگو ببینم چی میخوای بگی. میگه خب مستحب چی بگی؟ مثلا آیه بهجت دور میزد چی میگه؟ گیر داده بل نمیکنه. ولی خدا تو دین یه جاهایی رو باز میذاره برای تمایل. میگه خودت بگو ببینم. جای امتحان هست. پس ببینید ما یه سری رفتارها تو دین، زندگی، تو بندگی داریم بر اساس تمایل، یه سری رفتارها هم داریم تو زندگی، تو بندگی بر اساس تکلیف، یه سری رفتارها داریم تو زندگی، تو بندگی بر اساس تشخیص. مدام هم اینها به اصطلاح باهاش درگیر هستیم. حالا حرفای دیگری دیشب زده شد، ولی امشب داریم چی میگیم؟ میگیم امتحان‌های الهی غرضشون دل کجا مچ میگیرن؟ سر عمل، یعنی سر تکلیف. درسته؟ یه چیزی رو مؤمنین کم توجه دارن، یه سری چیزها رو هم مؤمنین کمتر توجه دارن. این دوتا رو ببینید. آیا ممکنه دل ما امتحان بشه بدون عمل؟ یعنی سر تکلیف مچ نگیرن، همون تو دل مچ بگیرن؟ میشه؟ اینو قبول دارید مؤمنین کمتر توجه دارن؟ بگید نه من میفهمم که اشتباه میکنم در مورد مؤمنین. نوعا یه بررسی بکنیم بگید. ما امتحانهای بدون عمل زیاد داریم. یه نفر میاد میگه که بابا تو چقدر باحالی، خوشت اومد تو دلت، هنو کاری نکردی، خراب شد رفت، سوختی. کینه کسی تو دلت پیدا شد، سوختی. بابا ما که کاری نکردیم، ما که فوش ندادیم، ما که مثلا انتقام نگیم، سوختی دیگه. حالا تا اینجاش که یک گل خوردی از شیطون. یه دفعه اینجا من یه گوش، چون اینجا وسط بحثه، خدا نکنه یکی الان تو کوچه رد شه هم یه تیکش رو بشنوه. امتحان سر عمل گاهی از اوقات امتحانش ارزشش کمتر از امتحان نیت، گرایش، خواسته و تمایل بدون عمله. دیگه خدا از حضرت امام امتحان میگیره؟ امتحان خدا از حضرت امام که این نیست که تو گناه میکنی یا نه، اینه که مردم دارن فدات میشن تو خوشت میاد یا نه. اصلا اینم نیست. حالا اینو مثلا به زبون ساده من میخوام سطح امام بیارم پایین، اینه این تو زندگی امام دقت کنی معلوم میشه این امتحان مال کدوم دهه های زندگی از امام بوده که 20 گرفته و رد شده. اینو مردم کمتر توجه دارن. امتحان های الهی گاهی از اوقات رو خود دله. میگه ببینم به چی تمایل پیدا میکنی، به چی تمایل پیدا نمیکنی. نه اینکه کاری انجام میده، کارتو من کاری ندارم. این سری امتحان ها رو اگر کسی بخواد پیروز بشه باید مواظبت از دل بکنه. ما بحثمون این نیست. یه چیزی که مؤمنین بیشتر از این بهش بی توجهن امتحان های دیگر است. خدا چند جا مچ میگیره؟ تا الان چند جا مچ میگیره؟ یکی سر تکلیف، یکی سر خود تمایل، بدون حتی این که به تکلیف خاصی هم بخواد منجر بشه. امتحان سومی که خدا میگیره و بندگان خدا معمولا ازش غافلن، امتحان سر تشخیصه. تو رو توی یه جایی میگذاره ببینه درست تشخیص دادی یا نه. درست تشخیص دادن یکی از محلهای امتحان الهیه. دعا کنم الهیامون بگی خدایا، خواستید بگید اگه نیازی بود، اگه نیاز نبود که اشکال نداره، دعا که هجبایی نمیشه. خدایا ما رو سر تشخیص هامون رو سفید قرار بده. میدونید از تکلیف مهمتره؟ میدونید از تکلیف مهمتره؟ حاجا آدم تشخیص بده ولی بد عمل بکنه چی؟ ببین اگه تشخیص بدی بد عمل بکنی در اکثر موارد خود دستو میگیره. اینجاشو فکر کردیم؟ موجودات خطرناک میدونیم کیان؟ اونی که غلط تشخیص میدن و تشخیصم نمیدن که غلط تشخیص میدن و با مغز میان تو جهنم. اینو برای جامعه اسلامی ضرر داره. صبح به یه مناسبت دیگه یه بحثی رو تو دانشگاه تهران من یه روایتی سر یه شقشقتون حدرتی شد و اینا مثلا دیگه ناراحت شدیم، یه روایتی رو از امام حسن عسکری خوندیم اینجا ربط دوباره اینجا ولی ربط داره اینجا به بحثمون، اینجا شقشقتون بود اینجا نه چوز بحثمونه. میفرماد علماء سوء کسانی هستن ضررشون برای شیعیان ما از لشکر یزید ابن معاویه که امام حسین رو کشتن بیشتره. چون مردم به بعد امام حسن عسکری توضیح می‌فرمان چون لشکر یزید ارواح رو جانها رو گرفتن مالها رو غارت کردن این کار دیگه کردن، ولی علماء سو چی کار میکنن؟ میفرماید که شک و شبهه و ریبه و نمیدونم تردید و قفلت گمراهی ایجاد میکنن تو ضعفای شیعه ما. تازه رندان امام حسن عسکری میفرمان ضعفای شیعه، حواسش جمع که شیعه قوی که با کسی خراب نمیشه که، میسپره امام حسن عسکری به دوران غیبت بره بزنه هم شیعه گمراه میشه، من ضعفای شیعه گمراه میشن. چیزی که امام حسن عسکری تا اون زمان ساخته و امامان گذشته میدونه اصل شیعه منحراف پیدا نمیکنه. چه خوشگله تو این روایت، هیچ وقت منفی بافی و سیاه نمایی مطلق نیست. سر تشخیص در روایت هست اگه تو تشخیص دادی کارت خرابه ولی کار خراب رو انجام دادی و خجالت کشیدی، خدا میفرماد یا داوود به عزت و جلال خودم میبخشمش. اینم هست اونجایی که طرف تشخیصش رو ماسمالی میکنه خیلی خطرناکه. من یه دعا دیگه بکنم شما بازم الهیامی بگی ضرر نداره اینا، یه وقتی مستجاب شد چون من ایمانم زیاد قوی نیست، میگم یه وقتی دی شاید مستجاب شد، شما ایمانتون قویه مطمئنن مستجاب میشه، چیزی هم گیره من میاد. خدایا قدرت تشخیص خوبی ها و بدی های خودمون رو به ما بده، حالا تا بعد این خوبی ها و بدی ها رو به ما بگیریم اون بحث دیگه است، اون بعدم میایم دعا میکنیم سال آینده. یه مدتی با تشخیص زندگی کنیم. خدا خوشش نمیاد از آدم ابلهی که بدی خودشو نمیدونه. آقا به بعضیا میگی ببین تو حسودی، میگه من حسودم و کجا حسادت دارم، میباره خودشو تشخیص نمیده. خب میشه سمون بکمون اومیون دیگه. بعد میفهمد فهم چی؟ لا یرج اون از این دیگه نمیاد به طرف من، این دیگه ناامید خدا. خدا هر کار بدی کردم قدرت تشخیصش رو به من عنایت بفرما. بابا این یه مرحله است، خدا یه سوال مستقل میکنه. فهمیدی نفهمیدی؟ بعد میفرماد چه مرضی داشتی نفهمیدی؟ خب من نفهمیدم چیکار کنم؟ من نفهمیدم، انگار نفهمیدم معافه. چه مرضی داشتی نفهمیدی؟ بعد از سمون بکمون اومیون بعد میفرماد چی؟ فی قلوبهم مرض داره که نفهمیده. خدای مرضایی که مانع فهم ما هستن برطرف بگردن. آقا امشب خیلی التماس بوده، آقا کار خیلی بیخ پیدا کرده و اوضاع ناجوره. آقا من چی کار کنم جز دعا؟ چه خاکی به سرم بریزم وقتی نفهمم؟ چه خاکی به سرم بریزم؟ همه بنبستای عالم اینجا. حالا اون چی میفهمم بلاخره یه کارش میکنیم، بعد حالا تلاش میکنیم چه کاری میکنیم؟ اینجا اصلا وحشتناکه. امام سجاد سر به سجده میگذاره، ارحم عبدک جاهل. من اگر جاهلم دیگه فقط رحم تو دستگیر منه. با ارحم عبدک از ضعیف خیلی فرق میکنه. ارحم عبدک از ضعیف یعنی اینکه میفهمم زورم نمیرسه عمل بکنم. ارحم عبدک از جاهل یعنی اصلا نمیفهمم. و میدونی اگه کسی بفهمه، خب اگه خطا بکنه خدا هم مددش میکنه، اینجوری نیست که تق بزنه تو گوشش نامرد تو که فهمیدی چرا خطا میکنی. نه من به شما بگم ها، علما عالمان دینی، شما هم عالمید، شما هم کلی عالمید و نگوید امامه ندارید. کسی که عالمه به دینه چیزایی رو میفهمه، خدا به احترام علمش جلو پاش بلند میشه، چای میذاره جلوش، سختم میگیره ولی تحویلم میگیره، آخه حقوقه بیشترم میده، میگه تو بخواب من ثواب مینویسم، دستم میگیره. آدم خیلی خوبه چیز بفهمه، خدای من خرابیامو بفهمم، درستیامو بفهمم. خب اینو مؤمنین زیاد توجه ندارن، هر جا تشخیص نمیدن میگن ما که تشخیص ندادیم، ولمون کن بابا. خب باید ببین چه مرگمونه که تشخیص ندادیم، صبر کن، چه مرگمونه که تشخیص ندادیم. بعضی‌ها دیدی تو تحلیل تاریخ برای قیام ابا عبدالله الحسین یه حرفای چرندی میزنن، بله مردم رو گمراه کردن و دیگه مردم هم که بدبختی نمیفهمن که، مردم معاف کرد، مردم معاف کرد، خدا روز قیامت همون مردم نفهم میاره میبره جهنم، مردم نفهم اعتراض میکنن. خب نفهمن دیگه، نفهم اعتراض میکنه، فهمیده بود که اولا نمیرفت جهنم، ثانیاً اعتراض نمیکرد. مردم نفهم اعتراض میکنن، آیه قرآن، آیه قرآن شو هرکی بلد بود بگه، میگه که خدایا اینا ما رو گمراه کردن، اینا رو دو برابر لااقل عذاب کن. خدا میفهم ناراحت نباشی، من هر دو تاتون رو دو برابر عذاب میکنم. تو چرا نفهمیدی؟ چرا نفهمیدی؟ یکی از محلهای مچگیری سر قصه امتحان، امتحان لطیف شده دیگه براتون دیگه، اون اولش گفتم امتحان برای سید صدره که خدا رو بزرگ بشیم، خدا رو بغل میگیریم، مثلا هر دفعه یه هوا بزرگتر بغل بگیریم، این حرفا که انشالله خدا ما رو هر چی زودتر ببره بهش، این حرفا رو بفهمیم. الهیامی نداره این، میدونم خطرناک. خب شما دقت بکنید ببینید که سر تشخیص مچ گرفتن مورد غفلته. سر تشخیص باید آدم بفهمه خدایا به ما یه توانی بده سر عمل. یه روایت براتون بخونم، روایت بخش دوم بحثمونو باز میکنه، نمیدونم وقتم داریم یا نه، همیشه هم دنبال ساعت میگردیم آدمیم شما نیست هستیم. لیس العاقل، منبر به هم میخوره من اونجا رو نگاه کنم. لیس العاقل، امام علی علیه السلام میفرماید لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر. تشخیص ها، تشخیص با علم فرق میکنه. حالا ما سر تشخیص میرسیم. لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر. عاقل کسی نیست خیر و شر رو هم تشخیص بده. حسادت بده؟ بله. بعد مثلا چیشی بده؟ بله. چیشی خوبه؟ بله. علمشو داره، انبانه علم، رایانه است، بزنی کل خیرات میاد، کل شرور میاد، فرست میکنه برات، همه چی بلده. ولکن العاقل من یعرف و خیر الشرین. عاقل اون کسیه که بهترین شر رو بفهمه کدومه. یه مثال بزنم، این مثال تو بحث زندگی تو منبر قبلیمون ما خیلی سینه چاک کردیم براش و هفت شبی درگیر این موضوع خواهیم بود. موضوع اونجا سر اینه که من میگم یه دقیقه میتونم برقرارش بکنم مثالو یا نه، یعنی همه اون بحث رو بیارم توی یه مثال. ببین بحث اینه که امام حسین فقط استاد خوب مردن نیست، استاد خوب زندگی کردن هم هست. تو خوب مردن رو از امام حسین یاد گرفتی، به جهانیان نشون دادی، دشمنا ترسیدن ازت. خوب زندگی کردن هم از امام حسین یاد بگیر، به جهانیان نشون بده، دشمنا مریدت میشن، یعنی مردم عالم مریدت میشن. تو با خوب یاد گرفتن خوب مردن در راه خدا خودتو نجات دادی، با یاد گرفتن خوب زندگی کردن از سید و شهده عالم رو نمیتونی نجات بدی. معطلش هم نکن. بحث زندگی داریم در شهادت نامه ابا عبدالله حسین. بعد اونجا رسیدیم به یه مشکل عادی. اون مشکل عادی نم، یه مشکل بسیار مهم رایج. اون که تا میگیم بیا زندگی خوب بکن، زندگی اروپایی میاد تو ذهنش. بنده با بیرحمانه ترین طرق تبلیغی، با غیر منصفانه ترین تعابیر گفتم من امام حسین رو دوست دارم. از امام حسینم زیاد درس نگرفتم، فقط که دوستش دارم، آشنای با امام حسینم. من از جامعه اروپایی عقب موندم، جامعه اروپایی هم من زده جلو. اگه جامعه اروپایی از من زده جلو، پس این امام حسین به چه درد من خورده؟ توجیه هم نکنی ها، ما دیر شروع کردیم. پس این امام حسین چی کار میکردی که ما دیر شروع کردیم؟ دیر شروع کردیم من بگی من قبول نمی کنم. خب ما به حرف امام حسین عمل نکردیم. بعد فدات بشم، من که اینو میفهمم ما به حرف امام حسین عمل نکردیم. داره دادم اینجا هم در میاد. من که میفهمم ما به حرف امام حسین عمل نکردیم. ما به حرف امام حسین عمل نکردیم. ولی یه ذره باش آشنا بودیم یا نبودیم؟ بگید بله. بله. غربیه یه ذره هم که آشنا بوده با امام حسین. اون بدون امام حسین، بدون همین یه ذره، اما جلو زده. اگه این واقعیت داره، من امام حسین میندازم دور. دور میندازم. جواب معما چیه؟ اصلا اروپایی پیشرفت نکردن. کی میگه پیشرفت کردن؟ و بعضی از آدمای ساده لو میگن خب اونها چی؟ اونا خب راست میگن، راست گفتن توشون یه فرهنگ، ما متاسفانه نیست. خب غلط داری میگی، این خیر از شرعین رو نمیفهمی. بی حیایی که اونها رواج دادن، بی ارزشی که رواج دادن، صداقت رو سهل کرده. خیر از شرعین دروغ گفتن ما ایرانی هاست به هم دیگه، این بهتر از راست گفتن اروپایی هاست به هم دیگه. اینو بعضی نمیفهمن. خیر از شرعین ترافیک خیابونای ما بهتر از نظم خیابونای اوناست. انسان رو مثل سگ پاولوف شرطی میکنن، وادار به هر کاری میکنن به سهولت. این خیر از شرعینه. ما این جلوتریم. وقت میاد دقیقا برای اصلاح خیابونا میخواد روش اونا رو اتخاذ کنه. اینا یه خیلی من دیدم آقا، من آدم دیدم، آدمی که خیلی ادعاش میشه میگه نه ما که باید اعتراف کنیم توی زمینه جلو هم. اون بدون خدا اگه یه زمینه های جلوه، من خدا رو میندازم دور. اصلا بدون مهابا تو فکر کردی من تعصبی خدا رو قبول دارم؟ من با عقلم خدا رو قبول دارم. این خدایی که اینقدر خاصیت نداشته که قرآنش تو جیب من باشه منو جلو بندازه، من یه عملم که تا حالا نکردم خودش هم میندازم دور. من جلوترم، همین الان جلوترم، همین الان با تمام مشکلاتم جلوترم. ما تو چه زمینه از اونا عقبیم؟ آقا تکنولوژی، اونا تکنولوژی به چه قیمتی دست آوردن؟ به بردگی انسانهای اندیشمند و غیر اندیشمند. فضای باز سیاسی دارن. اونا که تو اشتباه میکنی، بیجا میکنی که فضای باز سیاسی دارن. انسانها رو از شما نصف جوانای تهران رو عرق خور بکن، بعد فضای باز سیاسی ایجاد بکن. باز کسی کار نداره، همه دنبال میگساریشونن. آدم ها رو از حیز انتفاع ساقط کردن، تعبیرشون نمیخوام به کار ببرم، تعبیر لاتی داره این، از حیز انتفاع ساقط کردن. بعد میگه ببین چقدر آرومه شهر، این آرامش به خاک دوست داره این آرامش. عاقل اون کسی که من اینا بالا مالی مثال خواستم میگم، من زیاد ناراحت هم نشید مثل من کلن سر این بحث خیلی حساسم. وقت بچه دبیرستانی های ما این بحث ها رو میشنون، میگه حاجی ما رو خلاصمون کردی، میگه حاجی ما با عزت دادی، میگه حاجی الف بای زندگی کردن تو امروز. نامه می نویسه آقا من نگاه هم به همه چی عوض شد، من انقلابی شدم، من همه چی همه چی. خب می دونم یه حرفو کسی بهش نگفته. پس 22 بهمن چی کار میکنم؟ انقلاب کرده ایم، عقب ماندگی های خودمون رو جبران. تو غلط کردی گفتی ما عقب مونده ایم. ما کجا عقب مونده ایم؟ با فرهنگ ایرانی، با خصلت های ژنتیک ایرانی کجاش عقب مونده ایم؟ ما اصلا عقب نموندیم. ما رژیم ستم شاهی رو اگر دیر ساقط کردیم، چون قدرت الگوی جایگزینی که الان پیدا کرده ایم نداشته ایم، و اگر دیر سرنگون کرده ایم به دلیل این بوده است که الگوی پست زندگی در غرب را هیچگاه بر زندگی زیر استبداد شاهنشاهی ترجیح ندادیم و واقعا ترجیح نداده. آقا الان تو فرانسه مردم زندگی میکنن ترجیح داره به دوران شاه ما؟ استبداد پنهان؟ دوران شاه ما خیلی بهتر، استبداد آشکار. و همین دلیل شیخ فضل الله نوری اجازه نداد جمهوری تشکیل بشه. خب اینا جمهوری بشه همه مستبدین میرن مافیا پشت پرده. حالا اینجا یه لندهوری هست که میتونیم بزنیم تو سرش. شیعه اجازه نداد نظام سرمایه‌داری سلطه پیدا بکنه، انسانیت به سخریه گرفته بشه. نظام سرمایه‌داری با اون پیشرفتاش لازمش همون فرهنگ لیبرالیستی است که انسان رو از حیز انتفاع میندازه. میدونی چقدر آدم زمان شیخ فضل الله نوری نفهمیدن خیر از شرین و اعدامش کردن، خفش کردن؟ فقط به این دلیل که خیر از شرین رو شیخ فضل الله نوری تشخیص میداد. ما رفتیم تو حق عالم سیاست. اصلا سیاست یعنی چی؟ میگن سیاست گذاری کنید. سیاست یه معنای عمیقش تشخیص اولویت هاست. میگن سیاست گذاری کن یعنی کدوم اولویت داره. سیاست هم اصیر اینه. و خدا میاد تو رو سر دوراهی قرار میده، میگه تشخیص بده کدوم کار بهتره. خدا من نمیدونم تشخیص بدم، تو خودت بگو. این آج آقای دیشب پدر ما رو در آورد، گوه همینجا خدا با چیزو میگیره، من استخاره میکنم. ببینی نشد دیگه. استخاره یکی از اسرار الهیه، ولی استخاره امتحان کردن خدا مر تو را سر تشخیص حذف نمیکند. یه نفر از استخاره میکنه، خیلی جالبه، من به استخاره هم بهش میدم، میگم استخاره کن، بازمون میگه گفته هیچ چیش نکن. من میفهمم جای استخاره نیست. بعد بعضی ها تشخیص نمیدن، میگه آقا میونه است. میونه نیست، گفته هیچ چیش نگو، خیلی زشته تو اون کارو بکنی، ولی میگه تو نگو. بعدم میگم اون کاری که استخاره کرده بودم انجام ندادم، آقا خوب شد انجام نداد، نوشته بود خیلی زشته اگه انجام بده، ولی تو هیچ چیش نکن. خب بله دیگه، آدم چشمش باز بشه برای اینکه تنبلی بکنه، آدم چشمش باز میشه برای اینکه رشد بکنه. درست آقا؟ آدم چشمش باز میشه برای اینکه رشد بکنه، نه چشمش باز میشه تنبلی. استخاره خوبه، یه جایی هم انصافا کمک میکنه، ولی خیلی پیچ داره دیگه. من نمیفهمم دیگه، بیشتر از این نمیفهمم این تیکشو. یکی از جایگاه های امتحان کردن از ماها سر تشخیصه. تشخیص تو چیا؟ کدوم کار بهتره انجام بدی؟ کدوم کار بدتره؟ برای اینکه این قدرت تشخیص بره بالا باید چی کار کرد؟ بحث درونی تدبیر معنویه، اصولی داره، ضوابطی داره، اینقدر خوشگله، اینقدر سرگرم کننده است،
اینقدر آدم این اصول رو رعایت میکنه، نشاط پیدا میکنه، یه سرگرمی بسیار شیرین، مثل یه بازی شطرنج دیدی، مثلا یه بازی که خیلی کار فکری ازت بگیره و شیرینم باشه و سرگرم، اصلا دقیق آن مهره رو میچینی، اصلا با خدا بازی میکنی، میبینی اون طرف میز خدا نشسته، تدبیر الهی، این طرف هم تو میگه حالا بریم یا بریم امروز، بریم خدا شاید صبح داشتم انقدر سرگرم میشی، این ارا میرسه میفهمی چرا رسیده، این ارا میرسه میفهمی چرا رسیده، این پول رفت میفهمی چرا رفت، این امتحانه اصلا همه رو میفهمی، انقدر خوشگل میشه، حالا چشمش باز تو زمین بازی میکنه. با کی بازی میکنی؟ با خدا طرف بازید خداست. یکی از حرفایی که من نمیتونم بزنم، آقایون، علما، دوستان، اگه مثال بهتری دارم به من بدن. من مثال اینجوری بهتر ندارم. من مثالم بعدش شاید نمیدونم. اصلا امام فرمودن شطرنج حرام نیست. ولی خوب دوست دارم شطرنج مثال بزنم. ولی خب مثالم اینجوری. من یه زمانی میخواستم ببینم شطرنج چیه. اصولش رو یاد گرفتم از یکی از خواهرزاده‌هامون. نشستم، خب نمیخواستم با کسی شطرنج بازی کنم، چون اون حس قمار بودنش که عداوت ایجاد میکنه احساس کردم توش هست. حالا ما احتیاط کنیم، ولی میخواستم یاد بگیرم. از این همه انواع حرکت خوشم اومد، این همه پیچیدگی و همش حساب شده. نشستم با خودم شروع کردم بازی کردم. بعد از اینکه با خودم یه مقدار بازی کردم وارد شدم، گفتم خب با خودم بازی میکنم. تا حالا با خودتون شطرنج بازی کردین؟ نمیشه، مگر اینکه میدونید چه اتفاقی میفته بعد از یک کمی بازی؟ چه اتفاقی میفته بگید اول؟ چی؟ نه قبل به هم نزنید، بخواید ادامه بدید چیکار میکنی؟ از یکیشون طرفداری میکنی، یا سیاه یا سفید، درسته؟ باید اینجوری بشه، ته دلت طرفدار یکیشون میشه. چرا اینجوری میشه؟ دقت کنید، چون تو هر دو طرفی دیگه میفهمی. مثلا این اسب رو حرکت دادی که مثلا حرکت بعد بری اونجا، خود تو فهمیدی دیگه، حالا تو همون موقع حرکت دیدی عد همونجا رو باید تکون بدی. نمیتونی بگی خودتو به نفهمی بزنی که حالا ما نمیدونیم این اسب برای چی، نه بازی تو بکن. دو طرف رو میفهمی، درست شد؟ خیلی بحث عرفانی سنگینی ها. مثال هم خرابه، من گفتم دیگه چیکار کنم. البته تعابیر اصلی بحث من تو قرآن اومده ها. بازم بگم البته از می و شراب و عرق و اینا خیلی بهتره، مثلا اونا که دیگه قوقا همه رو به هم می‌ریزن. زمه سجاده رنگین کن گرد پیر مقام گوید و اینا، اینکه بابا بهترش از این نجس نمی‌کنه حداقل مثلا اینجوری. حالا تحمل کنید منو، تا می‌خوای با خودت شطرنج بازی کنی دیگه نمی‌تونی بازی کنی. چرا؟ چون دو طرف رو میدونی دیگه، باید دل به یه طرف بندازی تا بتونی بازی کنی، درسته؟ طرف بازی با تو کی تو دنیا کیه؟ خداست. خدا با خودش نمیتونه بازی کنه، چون هر حرکتی میخواد انجام بده از اونورم خبر داره دیگه، بعد در تو هم تأثیر میذاره دیگه، تو رو خیلی وقتا وادار به حرکت میکنه، بعد وقتی وادارت به حرکت میکنه تو شرایط حرکت میگذاره، خودش میبره بازیه دیگه، خودش میدونه چی کار بکنه. خدا وقتی که با تو داره بازی میکنه داره با خودش بازی میکنه، چون تمام هستی تو دست خودشه، نه اینکه جبری باشه ها، همون مقداری که اطلاع داره. شما یه نفر شطرنج بازی کن، همون قدر که ازش اطلاع داری باش بازی کنی بردیش، درسته یا نه؟ از ذهنش خبر داری بردیش دیگه، اون از ذهن تو خبر داره میخواد باید بازی کنه، نمیتونه که خودش به نادونی بزنه که. میدونی خدا چی کار میکنه؟ خدا هم همون کار تو رو انجام میده، تو بازی طرف تو رو میگیره، هی میخواد تو ببری. و تو وقتی یه مدتی با خدا تعامل بکنی مدبرانه، اصلا خدا رو، اخلاقش رو میفهمی، میفهمی کجا داره کوتاه میاد، کجا داره ضربه یواش میزنه، کجا داره ضربه محکم میزنه، لبخند میزنه. وای که این خدا رو میشناسی، اصلا میفهمی یه مربی داری، ربته، تو کوچولوشی، داره تمرینت میده 24 ساعته، میخوابی منتظرته، میگه بیدار میشی، میگه خب بیدار شدی شروع کنیم از همین الان، میگه چه هم خواهی بکنی، او آقا این خدای اصلا یه چیزی میشه، میکشدت، میکشدت. میگن با کسی میخوای بشناسی باش مسافرت کن، با خدا مسافرت کن، 24 ساعته باش باشی. این حرف از کجا در اومد بیرون؟ کجای بحث رفته به این بحث شرطنش اندیشه؟ خودش معظم بود، گم نکنه بحث ما رو. وقتی که تدبیر میکنی، داری دقت میکنی، همبازی خودتو میبینی. یه کمی دقت کن، تشخیص بده داره چه اتفاقی میفته. حالا از تو چی؟ حالا از تو چه سوالی کرده؟ حالا از تو چه سوالی کرده؟ این اتفاق برای چی بود؟ این اتفاق برای چی بود؟ این اتفاق برای چی بود؟ آدم خیلی راحت بر اساس اتفاقات زندگیش میفهمه که دفعه سرش میکنه به خدا. اه خدایا، ما واقعا اینجوری؟ بذار خودم مایه بذارم دیگه، بچه باد آباد دیگه، آب رو ریزیه بینده. یه بار من گفتم، فکر کنم تو همین فضا یادمه که اینو گفتم، عرض کنم خدمتتون، ما از سخنرانی خودمون خیلی بدمون میاد، این ذاتیمون هم هست، نه اینکه آدم خوبی هستیم، اصلا تو میتونم میدونی من آدم خوبی نیستم، از سخنرانی خودمون بدمون میاد. خب بعضی از خورشت قیمه بعدشون میاد، بعضی از چی، ما هم از سخنرانی خودمون بدمون میاد، بعضی وقتا از سخنرانیمون خوشمون میاد. 4-5 مورد تو زندگیم بیشتر نبوده تا خوشم اومده. دفعه اول یه نامه فدایت شوم به هم رسید، گفتم ولی با اینکه من بعدم میاد خودم خیلی انتقاد دارم، ولی این چیزا جالب شد. نامه رو باز کردم، تمام صفحه فرشه. ما هم که نازک داریم جی، حالمون رو گرفت. اول نفهمیدیم، دوم، سوم، چهارم فهمیدیم. آقا ما تا عد خوشمون میاد خراب میشه، یعنی بعدش یه ضربه میخوره. آخرین موردش یه جایی بود تو ارتش، رفتم یه صحبتی کردم که انصافا صحبت خوبی بود. حالا الان من دارم میگم از نظر بعضی از جهات فنی، چون من میدونید غرق مطلب میشم و مخاطب یادم میره دارم بابا بعد حرف میزنم، بذار بعد حرف میزنم، اصولش هم میدونم، بلد نیستم رعایت کنم دیگه، هر کسی را بهر کاری ساختن. اون نوار رو من همین الانم هم توی روش تبلیغ به بچه‌ها میدم به عنوان یه الگو. از منبر اومدیم پایین و تقدیر و تمجید رو دیدم نک، نامه نرسید، چون تمام موارد قبلی نامه رسیده بود فوش، حالمو گرفته بود، فهمیده بودم. به خدا برگشتم گفتم خدا اینکه تو خیلی حواست جمعه که میدونم، ولی تو مثل خیلی بدت میاد من یه ذره خوشم بیاد. اوه حمیدی خدا رو ببین، اینقدر چیزو ازش گیرت میاد با دقت زندگی کنی. بعد دیدم نک، نامه نرسید. این دفعه در بین افسران ارشد جایی خیلی مهمی هم بود ارتشی، هم فرمود رو گوه آقا یه ساعت وقت همه رو ضایع کردی. گفتم خب حالا اومد، اون نامه نیومد، یه شفاهی اومد. اصلا من میدونه داره چی میفهمی داره چه اتفاقی میفته، چشماتو باز کن، تشخیص بده همه در حال در رفتن از دینن، حد اقلی با دین برخورد میکنن. آقا تکلیفم چیه؟ تکلیفم چیه؟ اینه، انجام دادم، خداحافظ. شما میره، کجا داری میری؟ خب برو، اصلا نمیخوام همون تکلیفو انجام بدی، بفهم چی شد. وقتی که شما تشخیص بدی به این روایت میرسی که میفرماید که علال عاقل ان یحصی علی نفسه، عاقل واجبه برش که احساب کنه مساویها فی الدین و رأی و الاخلاق و الادب، تو همه زمینه دین، تو نظر، تو نظر دادنها، تو تشخیصات، ایرادای تو چیه، اخلاقت، ادبت، ایرادات چیه، اینا رو تشخیص بدی. فیجمع ذالک فی صدره، جمع کن اینا رو تو سینه‌اش، او فی کتابن، بنویسه. بابا امامت داره بهت میگه این کارو بکن، یادداشت کردی تو ایرادات چی عزیز من، کجا نقطه ضعفاته، خودتو تشخیص بده، تشخیص خودت دیگه به عهده خودته. و یعمل فی ازالتها، در از بین بردنش کار بکنه. من این نقطه ضعفو دارم، اینجاها خراب میکنم، اینجاها. آقا به خدا قسم داشتیم این حرفو میزدیم، رفتیم تو مثال شطرنج، تو یه کمی بیای تو وادی تشخیص، میبینی خدا اصلا چقدر خوشحال میشه ازت، بغلت میگیره، دوستت میداره، نازت میکنه. بنده فهمیده خودم، بنده نازنین خودم،
بابا حرف آخر، خدا انقدر به فهمیدن ماها اهمیت میده، به تشخیص ما اهمیت میده که روز قیامت هر کی میخواد بره جهنم میگه اینجا اول من باید برات حالی کنم بعد بری جهنم. میگه خدا دیگه حالا حال من میگم خدا اینکه میخواد جهنم جزغاله بشه بس بره دیگه، بعد وقت معطل میکنه اینجا که بفهمه که چی، خب مدرک بهش بدی؟ میگه نه باید بفهمه. من این فهمیدن خیلی برام مهمه. بابا میبخشیش اگه بفهمی؟ نه میزنم تو گوشش. حالا چقدر اهمیت داره؟ میگه ببین من خودم من عقل کلم، من عقل آفریدم، من فهم آفریدم. این باید بفهمه، تشخیص بده، تشخیص رو ببریم بالا. بعضی ها خیلی عقل تشخیص هم. یه مثال کسی که خیلی عقل تشخیص نبود بزنم، هر سال من یه سر سراغ این بنده خدا تو مجالسمون میرم، بد نیست برای تذکر برای ما خوبه، عبیدالله ابن حر جعفی، نه او هیچی تشخیص نداد و خرابم بود، ادعام نداشت و هیچ تر ماه اومد وقتی پیش امام حسین شعر میخون، هنوز شهید نشده امام حسین، ای کاروان که میروی و مرگ به دنبالش، نمیدونم خیلی میگفت من میدونم این کاروان شهادت دنبالشه، یاراش میگفتن آخر کجا حالا بحث سیاسی، میگفت نه آقا قصه حسین سید الشهدا فرزند علیه، آقا به من خبر داده، اصلا شیعه خوبه هست علی بود. یه نقل در مورد تره ماه اینه که اومد کربلا، تو کربلا به ابا عبدالله حسین به رفقاش گفت میخوام برم از امام حسین اجازه بگیرم یه آذوقه برای بچه هام بناس برسونم و برگردم، چون اینجا ما شهادت قسم بود، همون چند روز مونده بود با عاشورا که قطعی بشه شهادت، مذاکره بودن. رفت و اومد بیرون گریه میکرد، گفتن اجازه گرفتی؟ گفت آره. گفتن امام حسین اجازه داد؟ گفتن آره. گفتن چه گریه میکنی؟ گفت فدای غریبی امام حسین بشم. چرا؟ غریبیش از کجا فهمیدی؟ چون حسین برگشت به من فرمود که تر ماه میری زود برگردی ها، بقیهش رو تو تاریخ ننوشه، من گفتگو رو ادامه میدم. تر ماه مگه که امام حسین به کسی بگه زود برگردی ها یعنی خیلی غریبه. من حسین رو میشناسم، حسین خیلی آقاتر از ایناست که بخواد به کسی اینو بگه. من اولا فهمیدم منو خصوصی میدونه که اینو بهم گفته، سانه نمیگه من این خانواده رو میشناسم، معلوم میشه خیلی کار به حسین تنگ اومده. بابا تره ما تو خیلی اوستایی در فهمیدن حسین، این تشخیص ها رو از کجا پیدا کردی؟ اشاره های حسین رو میگیری؟ آقا ما شیعه این خانواده ایم، حالا چیکار میکنی؟ میرم زود برگردم. رفت آذوقه رو رسون، برگشت دید سر حسین رو نیزه هاست. تره ما تو که خیلی وقتی حسین بهت میگه زود برگرد یعنی نرو. تشخیص تره ما امتحان شد، جون حاضر بود بده، بعد شمشیر کشید بزنید منو میزدن دیگه. بعد از اینکه امام حسین رو به شهادت رسوندن این کاری نداشتن، نگاش نکردن. تشخیص ما رو یه روزی امتحان میکنن، یه روزی امتحان میکنن. اهل تشخیص بشی به خدا امام زمان نیمه شبا میاد با درد دل میکنه. ارزشش یه قرون دوزار نیست، میاد با درد دل میکنه، طرف خطاب قرار میگیری. مفید، ما تو رو انتخاب کردیم که باید درد دل بکنیم، تو چیز میفهمی؟ عاقل، تدبیر ما مورد امتحان قرار میگیره. بریم کربلا. تو کربلا ما روزخونا یه ظلمی به یه خانومی کردیم از مصیبت زده های کربلا به نام رباب مادر علی اصغر. در تاریخ اومده رباب با معرفت ترین خانوم ابا عبدالله الحسین بوده، اینقدر خانوم فهمیده، اینقدر خانوم بزرگوار،
نقشای کربلا همش مال بچه‌های ربابه، علی اصغر، سه سالش، سکینش، در روایت داره خیلی مورد عنایت ابو عبدالله حسین معرف. وقت این عبارت میگن که به شدت امام حسین به خاطرش معرفت رباب به رباب علاقه خاص داشته. به خدا قسم اگر رباب معرفت بالا نداشت، خدا علی اصغر ربابو از بغلش در نمی آورد. این مادر ظرفیت داره. ما چجوری ظلم کردیم بس رباب؟ گاهی میگیم چی؟ گاهی میگیم که آقا ابو عبدالله حسین از میدان به سمت خیام میخواست برگرده، خجالت زده بود جواب مادر رو چی بده. رباب اینجوری نیست، اینجوری نگیر. آخه حاج آقا ما شنیدیم رباب دنبال حسین افتاد، صدا زد مهلن مهلا یبن الزهرا، حسین صبر کن. میخواست بچهشو ببینه. خب لابد پدر شرمنده میشه. اگه اینو شنیدی میدونی چجوری باید تحلیل کنی؟ رباب دنبال حسین افتاده بود، حسین سر تو بالا بگیر، علیم فدای تو، خوب شد تیر به سینه تو نخورد، حلقوم علی نازنین من فدای سره. بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه دارالذکر، ناشر سخنرانی های حجت الاسلام پناهیان، تلفن 021-6649-1202. نظرات و پیشنهادات خود را از طریق پیام کوتاه به شماره 0935-856-5520 ارسال نمایید.